خیلی متشکرم. من یه نکته رو می‌خواستم یادآوری بکنم قبل از اینکه از آقای دکتر فرشاد مؤمنی، برادر عالم و ارجمندم، دعوت کنم برای صحبت. و اون این که جالب توجه اینه که از این کسانی که امروز اینجا دیدگاه‌های اقتصادیشون مطرح میشه، سه نفر تا اینجا که من حضور ذهن دارم در درس خارج فقه مرحوم آقای داماد حضور داشتم و من با افرادی که در اون درس حضور داشتند یا شنیده بودند یا اونهایی که تقریر کرده بودند، مثل مرحوم آیت الله طاهری اصفهانی و دیگران، ازشون بسیار شنیدم که میگفتند این درس درس بسیار سختی بود، هم به لحاظ نوع بیان خود مرحوم آقای داماد، هم به لحاظ سختگیری که مرحوم آقای داماد داشتن نسبت به کسانی که اونجا حضور داشتن. طلبه ای رو که در مطالعه نکرده بود عذرش رو سریع میخواستن، برای همین اونجا معمولا یک درس 40-50 نفره بیشتر نمیشده و هم آیت الله مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، هم امام موسی صدر و هم شهید آیت الله دکتر بهشتی، هر سه شاگردان بارز اون حلقه درسی بودند و جای اون داره که هم از مقام مرحوم آقای داماد تجلیل بشه، هم شیوه نگاه ایشون به فقه و فقاهت و رویکرد فقاهتی مرحوم آقای داماد انشالله در یک همایش مورد بررسی قرار بگیره و هم تأثیری که اون نگاه فقهی و اون شیوه فقهی داشته در شاگردانشون، به خصوص شاگردان بارزی که نامشون رو بردم. از برادر عجمندم جناب آقای دکتر فرشاد مؤمنی دعوت میکنم که برای ایراد مطالبشون تشریف بیارن.
همچنان از آقای دکتر مؤمنی استاد بزرگوار هم تقاضا میکنیم که هرچی میتونن کوتاه‌تر فرمایشاتون رو ارائه بکنن. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به همه دوستان گرامی و با سپاس از بانیان خیر برپایی این جلسه و با ابراز امید به اینکه از همه آنچه که در این جلسه گفته میشه و شنیده میشه خیری برای امروز و فردای کشورمون حاصل بشه. واقعا کار شاقیست که اندیشه های سترگ یک متفکر ممتاز و از جهاتی منحصر به فرد در ساحت های نظر و عمل بخواهیم یک گزارشی با اون قیدی که مطرح شد ارائه کنیم. بنابراین من با رژیم حاکم حد اکثر همکاری رو میکنم، ولی دیگه نمیدونیم چه جوری میشه. اما هر وقت که جناب علی فرمودین که من بحث رو قطع کنم، قطع میکنم، چون قرار نیست که تکلیف همه مسائل عالم توی همین یه جلسه حل و فصل بشه. در حدی که امکان پذیر باشه من طرح مسئله میکنم و جزئیات رو یا بستش رو میگذاریم برای توفیقی که از خداوند طلب میکنیم و اینکه فرصت‌های دیگری هم باشه و بشه این بحث رو ادامه داد. من از بحث‌های مقدماتی هم صرف نظر میکنم، با اینکه اونها رو خیلی بنیادی میدونم، فقط در همین حد اشاره میکنم که اگر جامعه ای بخواد از بحران‌هایی که با اونها روبروست خارج بشه با سرافرازی، به دو سطح از معرفت نیاز داره. این دو سطح معرفت، یکیش بنیانهای اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجوده و سطح دوم بنیانهای اندیشه‌ای شکل دهنده وضع مطلوب. در اون اولی ما باید مشخص کنیم که گرفتاری ها و بحران های کوچک و بزرگی که الان جامعه ما با اونها روبروست محصول عمل کردن به اون نظام باورهاست یا محصول دور زدن اونهاست. من اجمالاً اینجا مطرح میکنم که پاسخ شخصیم به این سوال این است که ما چون از اون اصول عدول کردیم دوچار بحران شدیم. جزئیاتش رو تو بحث‌های دیگری که به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت آیت الله دکتر بهشتی ارائه کردم توضیح دادم. موضوعی که اینجا قراره دربارش صحبت بکنیم مسئله نسبت اسلام با توسعه از دیدگاه شهید بهشتی است. ما وقتی راجع به توسعه داریم صحبت میکنیم، به تعبیر دینی داریم درباره یک مسئله مستحدثه صحبت میکنیم و بنابراین باید همه لوازم اون رو در نظر داشته باشیم و از جنبه فنی هم وقتی که درباره توسعه داریم صحبت میکنیم داریم راجع به یک امر استثنایی بسیار پیچیده صحبت میکنیم. اینا توجه و دقت بهش یک مجموعه ای از لوازم معرفتی و روش شناختی داره که من از اونها در میگذرم و برای شما اجمالاً این نکته رو مطرح میکنم که در هر بحث از منظر اسلامی درباره توسعه ما باید توجهمون حداقل به 7 کارکرد جهانبینی و ایدئولوژی در توسعه از زاویه این صورتبندی نظری که من بر اون پافشاری میکنم مطرح میشه. این 7 محور که در واقع نقش بیبدیل جهانبینی و ایدئولوژی در توسعه رو مشخص میکنه عبارتند از مهار عدم اطمینان ها و ایجاد سازگاری با محیط طبیعی و اجتماعی، ایجاد معنا برای عقلانیت‌های متفاوت و مختار انسان‌ها، ایجاد تغییرات نهادی و رویدادهای اقتصادی، حل معضل سواری مجانی، توضیح تخصیص منابع غیر بازاری، حداقل سازی هزینه‌های اطاعت و پیروی و مسئولیت پذیر ساختن فردی و اجتماعی انسان ها. این 7 محور در واقع وقتی که ما درباره مسئله ای در سطح توسعه صحبت می کنیم به عنوان کارکردهای انتظاری از ایدئولوژی و جهانبینی مطرحه. نکته بسیار مهم مقدماتی بعدی مسئله وقوف روش شناختی به مسئله نقص اطلاعات انسان هاست، چه در ساحت اندیشه دینی و چه در ساحت اندیشه علمی. بزرگترین فاجعه ها و بحران ها از منظر اندیشه‌ای ریشه در برخورد خود مطلق انگارانه افراد از برداشت‌های دینی و علمی شونه و بنابراین وقتی که ما میگیم یک انسانی، فقط یک انسانی میتونه توسعه رو بفهمه و دنبال بکنه، چه از منظر دینی چه از منظر فنی، که وقوف روش شناختی به نقص اطلاعات داشته باشه، اون هم یک ماجرای بسیار شایسته تأمله و تقریبا بخش بزرگی از اون چیزهایی که الان ذیل عنوان اقتصاد شناختی و سرشاخه های دیگرش مطرح میشه، در واقع بحثایی است که به این حیطه مطرحه. از منظر سطح توسعه ما میگیم که این وقوف روش شناختی حداقل یک دلالت نظری بزرگ و یک دلالت عملی بسیار بزرگ داره. دلالت نظری بزرگ این است که انسانها رو در سطح نظر از خود مطلق انگارانی در ساحتهای اندیشه و عمل برحذر می‌داره، و دلالت عملیش هم این است که به اعتبار این وقوف و به حساب آوردن دیگری اساساً بسترسازی می‌کنه برای امکان پذیر شدن تعاون و همکاری و بهره‌مند شدن از اون چیزی که در دانش توسعه از اون با عنوان معجزه تقسیم کار نام برده میشه. حالا اونم برای خودش ماجراهایی داره که ما ناگزیر از اونها هم صرف نظر میکنیم. مقدمه سوم مربوط میشه به جایگاه استثنایی انسانشناسی برای یک متفکر مسلمانی که میخواد در زمینه توسعه بحث بکنه. من اون چیزی رو که تونستم از مجموعه آثار آیت الله شهید دکتر بهشتی در این زمینه استنتاج کنم و به یک نظمی در بیارم این است که ایشون برای انسان به ماهو و انسان شش ویژگی مهم تأثیرگذار بر سرنوشت توسعه رو برجسته کردن که عبارتند از آگاهی های دوربرد، قدرت شناخت خیر و شر، برخورداری از اختیار، مسئولیت، خلاقیت و ابتکار و تحول پذیری انسان. حالا شرح و بست این که هر کدوم از اینها چجوری در ماجرای توسعه نقش آفرینی می کنن بماند. بعد ایشون تأکید بسیار برجسته ای دارن درباره هویت اجتماعی انسان ها و از اون اینطور استنباط می کنن که پس اگر اینو بپذیریم متوجه میشیم که یک پیوند و در هم تنیدگی تمام عیار بین خودسازی انسان‌ها و محیط‌سازی اونها وجود داره. اون وقت بعداً دلالتش رو براتون در زمینه توسعه اشاره کوتاهی خواهم کرد. انسان اسلام از دیدگاه شهید بهشتی عقل محور و علم محوره. من وارد جزئیاتش نمیشم، با اینکه بسیار تعیین کننده است و به خصوص قدرت توضیح دهندگی خارق العاده ای داره راجع به بحران هایی که ما الان گرفتارش هستیم. دعوت میکنم دوستان علاقمند رو به خوندن سه کتاب، حق و باطل از دیدگاه قرآن، بایدها و نبایدها از دیدگاه قرآن و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا. اونجا توی اون سه تا کتاب ایشون با جزئیات این مسئله رو و نسبتش رو با توسعه تعیین کردند و بالاخره عنصر بسیار مهم دیگری که ایشون در این زمینه مطرح می‌کنند جایگاه رفیعی است که برای عمل انسان‌ها قائل هستند. ما اینو تو دانش توسعه با مفاهیمی مثل بسترسازی برای انباشت دانش ضمنی و انباشت ظرفیت‌های به اصطلاح سازمانی توضیح می‌دیم که من از ذکر جزئیات اون هم صرف نظر می‌کنم. با توجه به این ملاحظه ها مسئله توسعه از دیدگاه شهید بهشتی به مثابه یک امر مستحدثه واجد این ویژگی هاست. من برای صرف جویی حالا نمیدونم ریاست محترم تعیین کنم ذکر منابعش را هم صرف نظر میکنم، اجمالا میگم در آثار شهید بهشتی به این نکات توجه شده. آقای بهشتی تلاش برای بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی رو یک امر بدیهی عقلی به شمار میارن، تلاش برای تغییر اعتلا بخش اجتماعی که این دقیقاً معادل اون تلقیه که من از توسعه دارم رو به عنوان یک تکلیف شرعی قرآنی به حساب میارن و بعدم میگن که این باید هویت جمعی هم پیدا بکنه، یعنی اون تلاش‌های فردی که قاعده وسع اونجا حکم روایی میکنه یک ماجرا داره، این که قرآن انسان‌های مسلمان رو مکلف میکنه برای ساختن یک جامعه نمونه آرمانی که عینیت اون ادعاها رو مطرح میکنه رو هم در واقع یک جوری جزو تکالیف واجب انسان توی محیط اجتماعیش میدونن و به همین خاطر هم به اعتبار اون ملاحظاتی که تو انسان شناسی عرض کردم ایشون بهترین تبلیغ رو برای اسلام نموعزه که ساختن یک جامعه نمونه میدونن و بر اساس اون طرز نگرش که به در جای خودش من نشون میدم که فقط از این نگرش امکان تحقق توسعه از منظر اسلامی امکان پذیره، ایشون حتی قیامت رو هم تجلیگاه عمل انسان ها میدونن. حالا با همه شرح و بستی که این ماجرا داره، بنابراین از این زاویه ها ما میتونیم بگیم که شهید بهشتی وارد مباحث توسعه میشن. در مباحثی که ما به نام توسعه میشناسیم وقتی که ایشون ورود میکنن بدون اینکه تصریح کرده باشن، مثلا از بین استاندارد یونسکو یا استاندارد پارسونز برای تفکیک زیر سیستم های اجتماعی، شهید بهشتی استاندارد یونسکو رو میپذیرند، یعنی هر جا راجع به یک امر اجتماعی صحبت میکنند یعنی سیاسی هم در اون مستتره و با لحاظ کردن این بحث توی آثار خودشون که اساساً جدا کردن امر اجتماعی و سیاسی از امر اقتصادی هم غیر ممکنه، در واقع به تعبیری که الان نظریه پردازان پیش روی توسعه مطرح میکنند، ایشون بحثشون رو درباره اون عنصر محوری اجتماعی امکان پذیر کننده توسعه به تعبیری که خودشون مطرح می‌فرمان ناظر بر یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص و مشارکت محور مطرح می‌کنند، یعنی در کلی‌ترین حالت برای اینکه اساساً امکان عمل کرده قابل قبول اقتصادی موضوعیت پیدا بکنه، ایشون بر این باور هستند که ما باید بریم به سمت یک چنین نظمی، نظم اجتماعی غیر قائم به شخص. مهمترین کارکرد نظم‌های اجتماعی غیر قائم به شخص این است که امور رو پیش‌بینی پذیر می‌کنه و بنابراین اساساً امکان انباشت چه در زمینه سرمایه‌های انسانی و چه در زمینه سرمایه‌های مادی فراهم میشه. جزئیاتش رو ایشون به شکل خیلی خارق العاده و مبسوطی مطرح کردن، طبیعتاً من از ذکر جزئیات صرف نظر میکنم. درباره وجه اجتماعی، وجه هنجاری اون نظم اجتماعی غیر قائم به شخص، ایشون مکرر در آثارشون تصریح میکنن که اسلام حق رو با اشخاص نمی سنجه، بلکه دقیقاً برعکس اشخاص رو با حق می سنجه. شما الان می تونید بفهمید که خود این مسئله چه بزنگاهیه و چقدر هزینه های غیر متعارف ما الان داریم از این ناحیه می پردازیم که از این زاویه پوستینی که تن اسلام شده تا حدود زیادی وارونه سازی توش اتفاق افتاده. درباره مشارکت به عنوان به اصطلاح وجه کارکردی مسئله نظم اجتماعی غیر قائم به شخص، ایشون از چند زاویه ورود کردن. من دلم میخواست یه مقدار راجع به خود این که مشارکت چقدر نجات بخشه و ما چقدر داریم هزینه میپردازیم از بابت رویکردهای مشارکت زدایانه به نام اسلام در ساحت اقتصاد، در ساحت سیاست و در ساحت اجتماع. ما در سطح نظری میگیم که مشارکت انسان‌ها هزینه‌های هماهنگی برای اداره جامعه رو به شدت کاهش میده. من حتی یادداشت کردم موارد تجربه شده طی 4 دهه گذشته رو که از ذکر اونها هم صرف نظر میکنم، با این که در دل هر کدوم از اونها آموختنی‌های بسیار زیادی وجود داره. رویکرد مشارکت محوری دقیقاً در برابر رویکردهای مربوط به ستیز و حذف قرار میگیره که شما میدونید که بزرگترین آفت ساختارهای اقتصاد سیاسی رانتی این است که اساساً بر محور ستیز و حذف سازماندهی میشن و به همین خاطر هم انباشت دچار اختلالهای بسیار معنیدار میشه و جامعه رو از معجزه تقسیم کار هم محروم میکنه. و مسئله بنیادی تر که از نظر شهید بهشتی این به اصطلاح نقش ابر تعیین کننده داره این است که رویکرد مشارکت محور حرکت به سمت عدالت اجتماعی رو امکان پذیر میکنه. حالا با این نکته‌ای که به من گفته شد که 5 دقیقه بیشتر فرصت نیست، من فقط عناوین اون بحث‌هایی که در این زمینه که به نظر من خیلی هم حیاتیه و میتونه برای اداره جامعه‌مونم و بازگشت به اصول هم راهگشایی‌های جدی داشته باشه، فقط عناوینش رو مطرح میکنم. بحث های بسیار مبسوطی اگر شما به گزارش تفصیلی صورت مذاکرات مجلس خبرگان مراجعه بفرمایید، ایشون برای اینکه اینو مطرح بکنن مثلا چقدر بحث میکنن راجع به محدودیت های فرد و اینکه جامعه هر چقدر به سمت پیچیدگی بیشتر حرکت میکنه شدت آسیب رسانی محدودیت‌های فرد بیشتر میشه. بحث‌های بسیار فوق‌العاده‌ای در این زمینه کردن. درباره تعیین رهبر بحث‌های بسیار فوق‌العاده‌ای دارن ایشون و تعبیری که به کار بردن این است که میگن نه تعیینی است و نه تحمیلی. و با اون جزئیاتی که دوستانی که علاقه مند بودن میتونن به کتاب مبانی نظری قانون اساسی ایشون مراجعه بکنن. محور بعدیش این است که بر اساس این دیدگاه ایشون راجع به رهبری صحبت میکنن که رهبری یعنی اراده اعمال صلاح دیدهای شخص نیست. تعبیری که ایشون مطرح میکنن ولایت فقیه رو معادل ولایت خرد جمعی میدونن که اینم واقعا یه بحث خارق العاده ایه. اگر دوستان علاقمند بودن به کتاب آیت الله محمد سروش محلاتی با عنوان بازگشت از بهشتی، بازگشت به بهشتی مراجعه کنن، به تفصیل در اونجا صحبت شده یه محور دیگر بحث من لوازم اندیشه‌ای این مسئله است که من روی حدود 6 محور اینا رو توضیح داده بودم، از اونا هم صرف نظر میکنم. مهمترین مسئلهش در اینجا این است که میگه باید همه بفهمیم که روحانیت متولی دین نیست و مرید و مراد بازی هم هیچ نسبتی با اسلام نداره. بحث های بسیار ارزنده و منحصر به فردی مطرح میکنن درباره این که چون اسلام دین اکمل است چرا مسلمون ها رو مسلمان دونستن و مثل پیروان سایر ادیان به نام افراد پیامبر خوانده نشدند. بحثای واقعا منحصر به فردی رو در این زمینه مطرح کردند که من از اونجا میگذرم. بعد میگن که برای تحقق اون نظم اجتماعی غیر قائم به شخص دو تا به اصطلاح رکن بنیادی وجود داره که من این دوتا رو عدالت و آزادی میدونند ایشون. من شرح مبسوطی در این زمینه توی مصاحبه‌ای که هفته پیش با روزنامه ایران در خدمت آقای دکتر بهشتی داشتیم دادم، دیگه ذکر اونها رو هم صرف نظر میکنم. مهمترین بحث در مورد تحقق بخشیدن به این نظم اجتماعی غیر قائم به شخص معرفی دوگمهای هفتگانه برای حکومت اسلامی است. آقای بهشتی میگن ادعای اسلامی بودن حکومت پشیزی ارزش نداره، با معیار و محک این هفت دوگم ما میفهمیم که جامعه به سمت اسلام هست یا نه. من با اجازتون فقط عناوین این رو هم ذکر میکنم با اینکه نکات واقعا قابل اعتنایی داره. شماره یکش عدالت بود، شماره دوش آزادی بود، شماره سهش ممنوعیت شخص محوری است. ایشون بحثای واقعا منحصر به فردی میکنن درباره اینکه خداوند چقدر عطابالود با پیامبرانش صحبت کرده که شماها اگر بخواهید مردم رو به خودتون دعوت بکنید و مناسبات مرید و مرادی را بیاندازید ماجرا به چه سمتایی کشیده میشه. من از اونا صرف نظر میکنم، توصیه خاضعانه میکنم به مطالعه کتاب پیامبری از نگاهی دیگر به عنوان یک کسی که خیلی علاقمند به مباحث حیطه معرفت شناسی و روش شناسی است. میگم تا امروز به نام اسلام کتابی به این سطح از جامعیت درباره صورت بندی روش شناختی فهم عالمانه از اسلام من ندیدم. بحث های منحصر به فردی ایشون دارن درباره رابطه علم، عقل و وحی که واقعا من نظیرشون ندیدم. قطعا این از نقص منه ولی در این زمینه تلاش کم نکردم. راجع به این ممنوعیت شخص محوری خیلی نکات فوق‌العاده‌ای دارن. به غیر از اون از منظر نظم اجتماعی هم دوگم هایی که ایشون علاوه بر اون سه تا دوگم مطرح میکنن آزادی انتقاد از رهبران. اینجا که میگن دوگم تعریف خودشون اینه، میگن اینها مشمول مثلا تفکیک احکام به اولیه و ثانویه و اینها نمیشه، به حکم علل اطلاق باید پرهیز بشه یا توجه بشه به اونها. دوگم چهارم آزادی انتقاد از رهبران، پنجم حرمت مجازات و حبس قبل از وقوع جرم، ششم ممنوعیت شکنجه و هفتم ضرورت علنی بودن محاکمه های جرائم سیاسی و مطبوعاتی. اینکه حالا از دل اینها چه بستر نهادی ایجاد میشه که اون وقت از دلش یه عمل کرده اقتصادی قابل قبول ظاهر میشه بحثیست که انشالله بماند تا فرصتی دیگر. درود خداوند بر شما.